صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بعد از فراغ از این که عمومات توسط مخصص منفصل تخصیص می‌خورند و این جمع عرفی هست مطلقا یا در اغلب موارد، بحث واقع شده که نکته تخصیص عام به مخصص منفصل قرینیت نوعیه مخصص منفصل هست، یعنی مخصص منفصل را عرف مفسر عام می داند، و یا نکته تقدیم اقوائیت ظهور مخصص منفصل هست. ثمره این نزاع در جایی ظاهر میشه که خاص اقوا ظهورن از عام نباشه، مثل این که مولا گفت لا بأس به ترک اکرام ای عالم، و بعد خاصی آمد که اکرم نحوی. ظهور لا بأس به ترک اکرام ای عالم در عموم وضعی است، ولی ظهور اکرم نحوی در وجوب ناشی است از مقدمات حکمت. ظهور اکرم نحوی در وجوب از اف هست، از ظهور عام لا بأس به ترک اکرام ای عالم در عموم. اگر بگوییم نکته تخصیص عام این است که خاص قرینه نوعیه عرفیه است بر تفسیر از مراد عام، دیگر نگاه نمی کنیم که آیا این خاص اقوا ظهورن هست یا نیست، مقدم می کنیم بر عموم عام. ولی اگر گفتیم نکته تخصیص عام به مخصص منفصل اقوائیت ظهور آن هست که مدعای جمعی از بزرگانه، در این مثال دچار مشکل میشیم، چون در این مثال مخصص ما خاص ما اقوا ظهورن نیست، بلکه عموم عام اقوا ظهورن است، چون عمومش ناشی است از دلالت وضعیه. چرا او قرینه نشود بر این که اکرم نحوی به معنای استحباب اکرام نحوی است؟ جمعی از بزرگان از جمله مرحوم شیخ عبدالکریم حائری قائل شدن نکته تخصیص عام به مخصص منفصل اقوائیت ظهور مخصص منفصل است، ولذا ما تا جایی تخصیص میزنیم عام را که خاص ما اقوا ظهورن باشه. اما مرحوم نائینی فرمودن که نخیر، نکته تخصیص عام به مخصص منفصل قرینیت نوعیه مخصص منفصل هست. یعنی عرف نسبت به مولایی که روش و دیدنش اعتماد بر مخصص منفصله حساب میکنه در مقام جمع عرفی، که انه اون خطاب عام و این خطاب خاص در مجلس واحد صادر شده. اگر این دو خطاب در مجلس واحد صادر شده بود عرف چه می کرد؟ اصلا می گفت ظهور در عموم عام شکل نمی گیرد. اکرم کل عالم ولا تکرم العالم الفاسق، اصلا ظهور شکل نمی گیرد در اکرم کل عالم در عموم نسبت به عالم فاسق. عرف ظاهر این خطاب اکرم کل عالم ولا تکرم العالم الفاسق را در این می‌بیند که وجوب اکرام را برده است روی عالم غیر فاسق. جمع عرفی کارش اینه، فرض میکنه خطاب عام و خطاب خاص منفصل کأنه در مجلس واحد صادر شده. اگر صدور این عام و خاص در مجلس واحد منشأ شد، بین این دو خطاب هیچ استکاکی نبود بلکه یک معنای واضح داشت. مخصص منفصل اون وقت جمع عرفیش با عام اینه که در همون معنای ظاهر ما حمل کنیم، بگیم چجور اکرم کل عالم ولا تکرم العالم الفاسق ظهور در وجوب اکرام عالم غیر فاسق دارد. جمع عرفی بین اکرم کل عالم که مولا امروز گفت ولا تکرم العالم الفاسق که در یک مجلس دیگر گفت هم به این است که در همین معنا ما بر همین معنا آن را حمل کنیم. این فرمایش محقق ناینی ابتدا عرض کنیم ضابطه‌ای که داد در جمع عرفی برای تشخیص قرینیت عرفیه بین دو خطاب، که ما فرض کنیم این دو خطاب در مجلس واحد صادر شده، بعد ببینیم بین این دو خطاب تنافی هست یا نیست و در چه معنایی ظهور پیدا می کند. جمع عرفی هم نتیجهش حجیت این دو خطاب هست در همون معنا، ولذا ایشان تطبیق کرده این مطلب رو بر عام و خاص منفصل. فرموده وقتی فرض کنیم عام و خاص در مجلس واحد صادر شدن ظهور در چه پیدا می کرد این عام و خاص اگر متصل به اون عام بود؟ ظهور در همون وجوب اکرام عالم غیر فاسق پیدا می کرد در اون مثال اکرم کل عالم ولا تکرم العالم الفاسق. حالا که منفصل از خواست، جمع عرفی اقتضا می کند که هم کنیم این عام را و بر همین معنا. و دیگر تنافی بین این دو خطاب نیست. این ضابطه‌ای که مرحوم نائینی مطرح کرده و مرحوم آی خویی هم پذیرفته به نظر ما ایراد داره. البته بسیاری از بزرگان این ضابطه رو پذیرفتن، مرحوم استاد، مرحوم آی صدر، طبعا لسید الخویی این ضابطه مرحوم نائینی رو پذیرفتن، ولی به نظر ما این ضابطه تمام نیست. گاهی نفس اتصال دو خطاب به هم قرینیت عرفیه داره، که اگر این دو خطاب از هم منفصل بشن اون قرینیت عرفیه از بین میره. اگر مولا بگه اکرم العالم ولا تکرم ای فاسقن، عالم رو اکرام کن و هیچ فاسقی رو اکرام نکن، بعید نیست که عرف از لا تکرم ای فاسقین که بعد از اکرم العالم اومده بفهمه که ناظر هست مولا در این عموم لا تکرم ای فاسقین به تقیید اکرم العالم، دانشمند رو اکرام کن و هیچ فاسقی رو اکرام نکن. نفس الحاق این خطاب دوم به خطاب اول این صلاحیت داره قرینه بشه بر تقیید خطاب اول که میگه اکرم العالم. اما اگر از هم منفصل بشن ظهور نداره خطاب لا تکرم ای فاسقن در یک مجلسی که من ناظر هستم به تقیید اون خطاب اکرم العالم که در مجلس‌های گذشته صادر شده است. اصلا بالاتر بگم، نحوه چینش دو جمله گاهی فرق میکنه. اگه مولا بگه اکرم النحوی ولا بعت به ترک اکرام ای عالمه، مرحوم آی صدر طبعا للمحقق نائینی ادعاش این بود دیگه، میگفت عرف اینجا اصلا ظهور لا بعت به ترک اکرام ای عالمین را در عموم مختل میبینه و قرینه میبیند اکرم نحوی را بر اینکه مراد جدی از لا بعث به ترک اکرام ای عالمین عالم غیر نحوی است. اون وقت نتیجه میگرفتن. حالا که در دو خطاب منفصل ذکر شده، یه جا گفتن لا بأس به ترک اکرام ای عالمن، یک مجلس دیگر گفتن اکرم النحوی، جمع عرفی اقتضا میکنه که ما تخصیص بزنیم عام را به خطاب اکرم النحوی، ولو خطاب اکرم النحوی از افت ظهورن هست. واقعا ما اینو نمیفهمیم. همین فرضی که ما کردیم که مولا بگه اکرم النحوی ولا بأس به ترک اکرام ای عالم، عرف میگه لااقل محتمل هست که این جمله ثانیه توضیح جمله اولا بوده که آقا من که گفتم اکرم النحوی، بدان نحوی هرچند عالم است و من عام می کنم به اکرام او، اما بدانید اکرام هیچ عالمی واجب نیست. گاهی نفس ذکر جمله ثانی عقیب جمله اولا ظهور پیدا میکنه در تقیید جمله اولا، اما اگر منفصل ذکر بشن از هم همچون ظهوری نداره. پس اینطور نیست که ما بگیم جمع عرفی این است که ما خطابین منفصلین را به حکم فرض کنیم صادر شدن از مولا در مجلس واحد، بعد ببینیم چه ظهوری در این خطاب شکل میگیره. قرینیت عرفیه ضابطش اینه. نه، این درست نیست. گاهی هم اگر دو خطاب منفصل از هم ذکر بشه، جمع عرفی داره، متصل ذکر میشد تفاوت عرفی داشت. مثلا در روایاتی که راجع به ظرفی که متنجس شده به خمر، دو طائفه از روایات داریم. طائفه اولا میگه اغسله ثلاث مرات، طایفه ثانیه میگه اغسله سبع مرات. وقتی منفصل از هم ذکر بشن عرف میگه خب سه بار واجب، بیش از سه بار مستحب، از باب این که بیش از سه بار اگر بشوریم اون قذارت تنزیهیش، نه قذارت لزومیش، او هم با شستن بیشتر از بین برود. اما اگر فرض میکردیم در مجلس واحد این دو خطاب از مولا صادر میشد، میرفتیم به مولا میگفتیم مولا اناء وقع فیه الخمر، مولا میگفت اغسله ثلاث مرات، اغسله سبع مرات، گفتیم مولا ما که نفهمیدیم چی شد. ترقیه، اینکه خلاف مدعای آیونه. آیون میگن اغسله ثلاث مرات قرینه میشه بر این که اغسله سبع مرات حکم استحبابی است. آی خویی تصریح کرده به این مطلب در فقه، در حالی که اگه در مجلس واحد باشه یا تنافی و تحافظ شمرده میشه، یا به قول شما عرف میگه که جمله دوم مهمه و ترقی کرده مولا از اغسله ثلاث مرات به اغسله سبع مرات، که این در مولای شرعی نمیاد این احتمال، چون این احتمال با اینکه مولای ما ملتفت هست و بیان احکام ثابت در شریعت رو میکنه سازگار نیست. یک مثال دیگری بزنم. گاهی عرف بین دو خطاب جمع میکنه، میگه اختلاف موقف داره مولا. مثال بذارم، یک مولایی است هم فقیه هم استاد اخلاق حوزه که جاشون دیگه خالیه، میاد درس فقه که میگه نماز شب بر هیچ کس غیر نبی اکرم واجب نیست، حتی بر ائمه. بعد میره درس اخلاق، میگه طلبه ها نماز شب بخوانید، به قول یکی از بزرگان میگفت من نماز شب رو بر طلبه واجب میدانم. وقتی در دو مجلس این بیان ها ذکر بشه، میگن اون جمله‌ای که در درس فقه گفت موقف یک فقیه بود و اون جمله‌ای که در درس اخلاق گفت موقف یک معلم اخلاق بود. اما حالا اگر مجلس واحد باشه، این دو خطاب رو کنار هم بگذارید، نماز شب بر هیچ کس غیر نبی اکرم واجب نیست حتی بر ائمه، طلبه ها من نماز شب رو بر شما واجب میدانم، نماز شب بخونید. طلبه ها میگن که آقا نماز شب شما مثل که زیاد طول کشیده، خسته اید، این که طرز صحبت کردن نیست. پس اینطور نیست که ما ضابطه بدیم برای قرینیت عرفیه بگیم خطاب منفصل رو فرض کنیم متصل به اون خطاب اول، اگر قرینیت عرفیه داشت و باعث میشد تهافت احساس نشه بین این دو خطاب، در فرض اتصال، در فرض انفصال هم جمع عرفی دارد. این ضابطه درست نیست. بله، یکی از اهداف این بزرگان این بود که میخواستن بگن باید متکلم به این خطاب عام و خاص مثلا شخص واحد باشه، و الا اگر متکلم به خطاب عام یک شخص باشه، متکلم به خطاب خاص شخص دیگر باشه، این که قرینیت نداره. ملاک قرینیت اینه که اگر متصل به هم ذکر بشه تهافت احساس نشه. خب اگر متکلم به عام و متکلم به خاص دو نفر باشن، اینها با هم تهافت دارن، چه متصل باشد چه منفصل. بله این حرف درستیه، ولی حتی اونهایی که قائلا نکته تقدیم خاص اقواییت ظهور خاصه، اینو منکر نیستن، چون اقواییت ظهور منشأ میشه که خطاب خاص مفسر مراد متکلم باشه در خطاب عام. متکلم باید واحد باشه که بگه من با این خطاب دومم تفسیر میکنم خطاب اولم را. پس اگر هدف اینه که بخوان بگن تا خطاب خاص و عام از متکلم واحد صادر نشه، قرینیت عرفیه پیدا نمیکنه خطاب خاص نسبت به تفسیر از خطاب عام، ولی این حرف درستیه، ولی این تنافی با مدعای اون بزرگانی که مثل ها شیخ در درر میگن باید خاص اقوا ظهورن باشه تا مقدم بشه بر عام نداره. اونا میگن خاصی که از همون متکلم به کلام عام صادر شده، او باید اقوا ظهورن باشه تا بتونه تفسیر کنه مراد متکلم رو از خطاب عام، و الا ظاهرا همه قبول دارن که دو خطاب که از دو نفر صادر میشه، اینها دیگه نسبت سنجی بینشون نمیشه. مثلا رجال کامل و زیارات توثیق عام کرده، مشایخشون توثیق عام. اگر نجاشی آمد یکی از این رجال رو تضعیف کرد و فلانان ضعیفون، اینا عام و خاص که تخصیص بزنیم عام را به وسیله این خاص نه اینجور نیستن، متعارضینن. چون نجاشی که میگه فلانون ضعیف، مراد ابن قولوهی رو در کامل و زیارات که توضیح نمیده که. ولی اگر نجاشی خبر بده بگه ابن قولوهی مقصودش از توثیق عام در کامل و زیارات توثیق مشایخ بلاواسطه بود نه توثیق مشایخ معلواسطه، اون به عنوان یک خبر ثقه پذیرفته میشه. اما این که نجاشی بیاد بگه که فلان شخص ضعیفه، بگیم این اخذ دست از توثیق عامه در کامل و زیارات که کل رجالش را توثیق کرده است، ما وقع الینا من طریق ثقات من اصحابنا، نه این معنا نداره. ولی ظاهرا بلکه قطع ما داریم که اختلاف آقایون سر این نیست، سر همون کلام صادر از متکلم واحده، عام و خاص از متکلم واحد صادر شده. میخوان ببینن نکته تقدیم خاص بر عام چیه. مرحوم ناینی فرموده قرینیت عرفیه و یه ضابطه ای هم بیان کردی که ما از کلمه این ضابطه درست نیست، ولی اصل مدعا قابل بحثه. یه نکته اجازه بدید عرض کنم. این که ما عرض کردیم ظاهراً این مورد اختلاف نیست که چه قرینیت عرفیه بگیم چه اقوائیت ظهور بگیم، باید خاص و عام از متکلم واحد صادر شده باشه تا خاص قرینیت عرفیه داشته باشه یا اقوائیت ظهور داشته باشه. این شبهش اینه که راجع به روایات ائمه چه کنی. خب امام صادق علیه السلام عامی رو بیان کردن، امام کاظم علیه السلام خاصی رو بیان کردن. خب اینها دو نفرن، خطاب عام و خطاب خاص از متکلم واحد صادر نشده. در جواب گفتن ائمه کلهم نوران واحد. خب این کلام شعریه، خب ائمه کلهم نوران واحد، علما هم کلهم امتون واحده، خب چی؟ این که نشد دلیل. به نظر ما جواب اینه، عقلا راجع به چند سخنگو از یک منبع معامله سخنگوی واحد میکنن. اگر امروز سخنگوی الف عمومی رو بگه، فردا سخنگوی ب خاصی رو بگه، چون منبع یکیست، هر دو سخنگوی یک منبعن، عقلا معامله میکنن با آن معامله عام و خاص از سخنگوی واحد. و ائمه ما ناطقین رسمی از یک منبع که دین خداست و شریعت اسلام هست. بگذاریم.
دو
دو تا راوی مختلف نقل کنن. خب من نفهمیدم، حالا اجازه بدید بعد از بحث بفرمایید. خب ظاهر شأن ائمه اینه که مبین احکام خدا، ناطق رسمی، امروز میگن ناطق رسمی هستن از دین. خب برگردیم به اصل اختلاف. پس این ضابطی که مرحوم نائینی فرمود به نظر ما تمام نیست. بله اگر مقصود این است که باید متکلم به خطاب خاص و خطاب عام شخص واحد باشه، مطلب درستیه و به نظر ما هیچ کس منکر این مطلب نیست. اما اصل نزاع، نزاع بسیار مهمی است که آیا نکته تقدیم خاص بر عام این است که خاص قرینه عرفیه است بر تفسیر از مراد جدی عام، یا چون اقوا ظهورن هست بر عام مقدم میشه. ما اول ثمرات این بحث رو بگیم، با چشم باز بریم جلو ببینیم صحیح کدامی که از این دو مبنا است. یک ثمره همون بود که عرض کردیم، مولا در یک خطاب عام میگه لا بأس به ترک اکرام ای عالمن، در خطاب خاص میگه اکرمن نحوی. اگر گفتیم نکته تقدیم خاص اقواییت ظهوره، خب اکرم نحوی که ظهورش در وجوب اقوا نیست، از ظهور لا بأس به ترک اکرام ای عالم که به عموم وضعی دلالت بر عموم می کند و عموم وضعی دلالتش اقواست از اطلاق. اکرم نحوی به اطلاق دلالت میکنه بر وجوب، کما بین فی بحث الامر و نهی، اطلاق از افس از عموم وضعی. کسی که قائل به این است که نکته تقدیم خاص بر عام اقواییت ظهوره، اینجا مشکل پیدا میکنه. کسی که معتقد نکته قرینیت عرفی است ادعا کرده مثل مرحوم نائینی و مرحوم آیسد که عرف اکرم نحوی را قرینه عرفیه میبیند بر تخصیص لا بأس به ترک اکرام ای عالمه. فرض اینه مدعای مرحوم نائینی و مرحوم آیسد اینه که خاص مطلقا قرینه عرفیه است، ولو در این مثال. یک نکته بگم راجع به این مثال. مرحومای خویی تو فقه یک مطلبی گفته، اصلا این مثال سرنوشتش عوض میشه. چی فرموده؟ فرموده آقا من اصلا دلالت امر رو بر وجوب نه به وضع میدونم نه به اطلاق میدونم، به حکم عقل است. مولا که گفت اکرم نوی، عقل میگوید ترخیص در ترک واصل نشده است، پس عقل میگوید واجب است به مقتضای قانون مولویت و عبودیت امتثال کنید این امر مولا را، و الا اکرم النحوی که ظهور در وجوب ندارد. در کتاب و نکاح مطلبی فرموده که نتیجهش اینه که عموم عام بالاتر بگم، حتی اگر اون عام به لسان عموم وضعی نبود، میگفت لا بأس به ترک العالم مطلق بود، دلیل بر ترخیص بود و ورود داشت بر حکم عقل. دیگه عقل با وجود اون خطاب لا بأس به ترک اکرام العالم حکم نمی کند به وجوب اکرام نحوی. کجا خوینو فرموده؟ در بحث نکاح یک مسئله هست و اون اینه که آیه شریفه میگه فَلْيَسْتَعْزِنِ الَّذِينَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُ الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. باید کسانی که صبی مراهق هستند در شبان روز سه بار اذن ورود بگیرن وارد اتاق پدر و مادرشون بشن، دیگران که بالغن دائم باید اذن ورود بگیرن، اما صبی مراهق الذين لم يبلغوا الحلم منكم صبی ممیز، اونها سه بار در شبان روز اذن ورود میگیرن، من بعد صلاة العشاء و حین تضعون ثیابکم من الظهیره من قبل الفجر و من بعد ما تضعون ثیابکم من الظهیره و من بعد صلاة العشاء ثلاث اورات لکم. بعضی گفتن خب این هم ظهور در وجوب داره، آقا صبی مکلف نیست رو ول قلم الا اینجا. آی خویی در اونجا فرموده که اصلا ما قائل به ظهور ام در وجوب نیستیم که. رفع القلم و عن السبی دلیل عام است یا دلیل مطلق است بر عدم ثبوت تکلیف الزامی در حق سبی قبل از بلوغ. با وجود این دلیل عام و مطلق عقل حکم به وجوب نمی کنه. و این مبنا خدا رحم کرده که تو اصول ایشون تجلی پیدا نکرده و الا سرنوشت اصول ایشون رو عوض میکرد. بگذاریم این مبنا رو ما قبول نداریم، ما معتقدیم امر ظهور داره در وجوب، صرف حکم عقل به وجوب نیست، یا لااقل به تعبیر امام قدس سره حجت عقلائیه است بر وجود. یعنی عقلا معامله میکنن با خطاب هم معامله یک دلیل بر وجود ولو ظهور ندارد در وجود، نه صرف حکم عقل به وجود که خطاب عام ترخیصی بر آن ورود پیدا کند. بگذاریم، این مثال اول بود برای ثمره نزاع بین اقوائیت ظهور و قرینیت عرفیه خاص. ثمره دوم ثمره ایست که مرحوم آیه حائری در کتاب و صلات فرموده که آقا المسافر و یقصر عموم المکلف و یتم را تخصیص داده، کل مکلفن یتم صلات، این عام فوقانی، مخصص میگه المسافر و یقصر. خب اطلاق المسافر و یقصر شامل یک فرضی میشه، اون فرض کدوم؟ شما رفتید تبلیغ دهه محرم یا دهه صفر، قصد ده روز کردید، نماز تمام خوندید، روز آخر تبلیغ خداحافظی کردید، آمدید بیرون شهر یا روستا، ولی هنوز از حد ترخص خارج نشدید، هنوز داخل در حد ترخص اون شهر یا روستا هستید. المسافر و یقصر، اطلاقش میگه نماز شما شکسته است. فقط اون 10 روزی که داخل شهر بودی و قصد اقامه 10 ایام داشتی نمازت تمامه. بعد از این که خارج شدی از این شهر یا روستا، ولو هنوز عدد ترخصان خارج نشدی، المسافر و یقصر. ولی این اطلاق این مخصص که میگه المسافر و یقصر ضعیف است. عموم کل مکلف یتم صلاته اقواست. ما اینجا عموم عام رو که اقواس مقدم میکنیم، نمیاییم به اطلاق مخصص تمسک کنیم، بگیم اطلاق مخصص که میگه المسافر و قصر شامل شما میشه، از شهر محل اقامه 10 ایام زدی بیرون ولو از حد ترخص عبور نکردی نمازت رو شکسته بخون. بله اطلاق المسافر و قصر اینو میگه، ولی این اطلاق ضعیفه. نکته تقدیم خاص بر عام اقواییت ظهور خاص است. اطلاق این خاص که دیگه اقواییت نداره نسبت به عموم عام، در حالی که قائلین به قرینیت عرفیه میگن اطلاق خاص مثل خود خاص میمونه، قرینیت عرفیه داره و عموم عام رو با این خاص و اطلاق خاص تخصیص میزنیم. اینم ثمره دوم. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا ببینیم کدام یک از این دو مبنا درسته.